رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادستانی کل تاجیکستان روز 21 دکبر خبر داد که جنایت‌های وابسته به کشتارهای کانی بادام کشاده شد و در این زمینه 4 گمانبر دستگیر شده است. در این خبرنامه مشخصا گفته نشده است که منظور کدام نوع کشتارها می باشد، ولی به حساب مطبوعات از ماه مارس تا دکبر در کانی بادام دست کم 7 کشتاری اعضای اویله‌ها رخ داده است که در نتیجه 25 نفر جان دادند. دادستانی نوشت بازداشت شدگان ساکنان خود کانی بادام هستند. اینها صالح‌جان خود بردیف 26 ساله، احمد جان تختیف 27 ساله، بختیار رفشانوف 36 ساله و منوچهر عادلوف 28 ساله می باشند. معلوم نیست خودی بازداشت شده ها درباره این اتهام چی نظر دارند و آنها را در چه شرایط بازداشت کردند. دادستانی کل از این بیش جزئیات نمی دهد، تنها تاکید شده است که فعالیت گروه فوری تفتیشاتی تحت نظارت رهبریت عالی مملکت قرار داشته تفتیشات ادامه دارد. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در پیوند با کشتارهای پیشینه در کانی بادام 2 نفر را دستگیر و زندانی کردند، ولی نزدیکانشان آنها را بیگناه می دانند و معلوم نیست تا کجا آن نفران با دستگیر شده های اخیر ربطه دارند یا نه. حزب سوسیالیستی تاجیکستان در انجمن اخیر 6 عضوش را برای نامزدی به انتخابات پارلمانی کشور که ماه مارس سال 2025 برپا می شود پیشبری نمود. در انجمن حزب که 21 دکبر در دوشنبه برپا شد، با نوشته خبر نامزدی رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان غلام حلیمزاده، معاون یکم رئیس مرتضی احمدزاده، معاونان رئیس دولت خانم سیدوشورووا و مهرنیسا رجبوه، رئیس کمیته اجرایی حزب در ولایت سوخت و دوشنبه معروف یوسفوف و میسره ابروقلوه را به وکیلی در انتخابات مجلس نمایندگان پیشبری نمودند. پیش از این انجمنهای حزب حاکم خلقی دموکراتی با پیشبری 28 نامزد و حزب دموکراتی تاجیکستان با پیشبری 5 نماینده به انتخابات پارلمانی به انجام رسیدند. در تاجیکستان بعد سال 2015 از صحنه سیاسی بیرون کرده شدن حزب نهضت اسلامی 7 حزب سیاسی حق ادامه فعالیت را دارند، ولی هیچ یک آنها در موقع انتقاد یا مخالفت واقعی با حکومت قرار ندارند. در دوام 4 سال گذشته از خاک ایالات متحده آمریکا 88 شهروند تاجیکستان اخراج شده است و سبب اساسی این اخراج ها قانون شکنی بوده است. در این باره یک آمار مفصل اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا خبر داده است که روز 20 دکبر در سامانه آن نشر شد. آمار مرحله از اکتبر سال 2020 تا سپتامبر سال 2024 را فرا می گیرد. در این مدت 825 شهروند تاجیکستان بازداشت و از میان آنها 103 نفرشان حبس شدند. آمده از در سند رسمی، جزئیات وابسته به نوع قانون شکنی های احتمالی شهروندان تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا نشر نمی شود، ولی درباره یک پرونده بازداشت گروهی شهروندان تاجیکستان رسانه های جهانی هم با تکیه به خدمات فدرالی امنیتی آمریکا خبر داده بودند. ماه ایون 8 شهروند تاجیکستان با گمان ارتباط با گروه ممنوع دولت اسلامی در شهرهای لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. 4 ماه بعد ماه اکتبر مقامات آمریکا گفتند از آنها 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداندند و باقی مانده ها در بازداشت میمانند. سرنوشت بعدی آنها معلوم نیست و مقامات در تاجیکستان هم این موضوع را تا حال شرح ندادند. صبح شنبه 21 دکبر به چند بینای استقامتی در شهر قزان جمهوری تاتارستان روسیه پهپاد یا هواپیماهای بسرنشین حمله کرد. مقامات تاتارستان گفتند که 8 پهپاد اوکراینی به خانه های استقامتی و یک کارخانه صنعتی شهر حمله کرده است. خبر درباره تلفات احتمالی نشر نمی شود، ولی بیمارخانه ها در شرایط اضطراری کار میکنند، میگوید رادیو سوابودا. فرودگاه شهرهای قزان، ایژفسک و ساراتوف موقتا از کار ماندند. مکتب و دیگر مؤسسه های تعلیمی و هم برخی مرکز های تجارتی موقتا بسته شدند. مردم را تشویق میکنند در پناهگاه ها باشند. وزارت دفاع روسیه گفت موج پهپادها یک بار از چند سمت شهر هجوم کرده است. پروین امینجانوف ورزشگری تاجیک تبار روسیه که در مسابقه شهر سن پترزبورگ در جهیدن به بلندی با سیمخواده شرکت داشت، از انجمن بین المللی فدراسیون ورزش سبوک اجازه نمایندگی از تاجیکستان را در مسابقه های بین المللی گرفته است. امینجانوف 20 ساله است. یک سال پیش در مسابقات قهرمانی دانشکده های عالی تعلیمی سن پترزبورگ از نام دانشگاه ملی دولتی به نام لسگافت هنرنمایی کرده با گرفتن جایزه برنج مشرف شد. شده بود. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزشی سبوک تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پروین امینجانوف شناسنامه تاجیکستان را دارد. ما به خواهش او زید نیستیم گفتو، اما شرکت در عرصه جهانی مبلغ زیاد را طلب میکند که الان فدراسیون ورزشی تاجیکستان به پرداخت آن قادر نیست. بنابراین به پروین لازم میآید که خودش از پای دریافت مبلغ شود، گفت نعمتوف.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن
آنها اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفت خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرون
www.azadi.org
حزب دموکرات تاجیکستان با پیشنهاد 5 اعضای خود برای شرکت در سبقت انتخابات نو مجلس نمایندگان میخواهد در پارلمان کشور صاحب کرسی شود. این حزب که برای فعال نبودن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، روز 20 دکبر در انجمن نوبتیش چنین تصمیم گرفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. شهباز ابرار رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، فتودین سالیف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در دوشنبه، زهرا میرزایی و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، جبار یولداشوف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت و الیاسدین سعید جعفروف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در منطقه رشت همچون نامزد به وکیلی در انتخابات پیشبری شدند. در انجمن حزب دموکرات گفته شد که رشد جامعه شهروندی، تشکیل انتخابات شفاف و دموکراتی، تامین مستقلیت دادگاه‌ها، مبارزه با فساد و رشد اقتصادیات تاجیکستان از هدف‌های برنامه پیش از انتخاباتی حزب میباشد. فتودین سالیف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در دوشنبه بعد از انجام این نشست در صحبت به رادیو آزادی گفت
امید است که اینها نیز در روند انتخابات از خود فعالیتی با ثمر نشان میدهند و آن شرایط و امکانیتهایی که امروز از جانب حکومت مملکت برای شفاف و ثمرناک برگزارگردیدن انتخابات فراهم شده است، همه ما را اعتماد میبخشد که حزب دموکرات تاجیکستان نیز در پارلمان مملکت کرسی های معین را صاحب میگردد.
انجمن 19 حزب دموکرات تاجیکستان بدون بحث و پرسش و پاسخ برگزار شد. وکیلان انجمن از همه پیشنهادات با یک آواز جانبداری کردند. در این انجمن چندی از جوانان، دانشجویان دانشگاه همچون وکیل حضور داشتند که برخی از آنها با عادی ترین سوال ها درباره حزب پاسخ داده نتوانستند. عبدالرحمن دادخدایف دانشجوی کالج رسامی و وکیل انجمن حزب دموکرات تاجیکستان از آنهایی است که میگوید او یک ماه پیش اعضای حزب شده است.
در همون کالج خدا گفتن که همتری چه هست حزب است، مقصد میخواید از اوی اون نیست شاید مرام شدیم از اوی نیست رئیسی حزبی ما خانوید.
محمد صدیق سعید عضوی سابقه‌دار حزب دموکرات تاجیکستان از ریاست نوی حزب خواست که در جامعه فعال باشند.
برای همین رئیسی حاضره حزب ریاست خواهش میکنم که با همین دموکراتی جامعه تاجیکستان سخت کوشش کنند که در حقیقت باید که ما آینده دموکراتی بسازیم که تاجیکستان در عرصه بین المللی یکی از دولت های نمونوی باشد در راه دموکراتی.
در تاجیکستان روز 2 مارس سال 2025 انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان برگزار شده، آنها برای 5 سال انتخاب می شوند. پیشبری نامزدهای حزب دموکرات به انتخابات نو پارلمانی در حال است که سعید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین و احمد شاه کامیلزاده سابق معاون او در دایره پرونده تلاش تبادلات و غصب قدرت در بازداشت اند. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها با جناح‌های گوناگون تقسیم شده است. در تاجیکستان 7 حزب سیاسی ثبت شده است که بیشترشان جانبداری حکومت گفته می‌شوند. در انتخابات‌های گذشته شکایت‌ها از تقلب جای داشت. سازمان امنیت و همکاری در اروپا که قریب همه انتخابات‌های تاجیکستان را نظارت می‌کند، هیچ یکی از معرکه‌ها را شفاف و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی نکرده است. هرچند کمیسیای مرکزی انتخابات تاجیکستان معرکه‌های انتخاباتی را همیشه شفاف ارزیابی می‌کند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در آسمان بخش‌های شرقی آمریکا چی واقعه روی می‌دهد؟ هفته‌های اخیر اینجا شماری پهپاد یا بسرنشین‌های بی‌نهایت زیاد مشاهده شده است و ساکنان عادی گرفته تا پرزیدنت آینده را چند سوال به تشویش آورده است. من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. چرا در آسمان نیوجرسی یک باره شماری زیادی پهپادها پیدا شده است؟ کی آنها را فرستاده است و چرا؟ این سوال هاست که امروز در سراسر آمریکا و جهان صدا می دهند. الهاندرو مایورکاس وزیر امنیتی داخلی آمریکا روز یکشنبه گفت در این کار ایز خارجی دیده نشده است و افزود حالا حکومت در این مورد کاربری دارد.
می خواهم به جامعه آمریکا این باور را دهم که ما دست به کار هستیم. ما با مقامات دولتی و محلی همکاری زیج داریم، ولی مهم این است که ما با وکالت های ایلوگی از سوی کنگره ضرورت داریم تا مشکلات مربوط به بسرنشین ها را حل کنیم. حالا صلاحیت های ما محدود و همین ها هم رو به پایانند.
در حالی که مقامات از پای دریافت پاسخ به سوال هایند، ساکنان میگویند آسمان معمولا آرام آنها هفته های اخیر روشن شده است. کریستوفر سادولی ساکن نیوجرسی در این باره گفت:
آنها به اندازه هواپیمای تجارتی نیستند. همشون برابر با ماشین هستند. اگر آنها کمی پایین تر شوند، کلان به نظر می رسند. می توانم بگم که این پهپادهای هوسکارانه هم نیست و شمارشون در سراسر نیوجرسی خیلی زیاد است. تصور کنید که چقدر پول لازم است برای این همه.
رهبران طلب دارند که تدابیری ضروری اندیشیده شود. چک شومی رهبری اکثریت دموکرات های سنات گفت:
چرا سوال ها بیشتر از پاسخ هایند؟ حالا ما اینجا با سه دلیل جمع آمده ایم. اول برای استفاده وسیع دستگاه نو ولی مخفی رابین برای دریافت پاسخ در مسئله پهپادها، و همچنین می خواهم اعلام کنم که من در تهیه و قبول قانون کمک می کنم که امکان می دهد با پهپادها بهتر مبارزه بریم. برای آشکار کردن دران ها به حکومت های فدرالی یاری می رسانند.
پریزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ فرضیه خود را پیشنهاد کرد و نگفت که در این موضوع یگان اطلاعی مخفی دریافت کرده است یا نه.
حکومت می داند که چی روی می دهد. آنها می دانند که این از کجا می آید و به کجا می رود و با کدام سبب نمی خواهند مسئله را شهر دهند. فکر می کنم بهتر است بگویند که این چی است. ارتش و پرزیدنت ما می دانند. فکر نمی کنم این کار دشمن است. اگر چنین می بود، به سرنشین ها را می ترکاندند. اتفاقی عجیبی رخ می دهد.
در هر صورت، مردم به این موافقند و پاسخ می خواهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات روسیه روز 18 دکبر گفتند که در رابطه با کشتار جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای حمایت از حمله های کیمیاوی و بیولوژی این کشور، یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. با وی حبس یک عمری تهدید میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسماً بر دوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیت اوکراین به رادیوی آزادی گفت که ترکش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیت روسیه ادعا دارد که اوکراین به شهروند بازداشته ازبکستان در عوض کشتن جنرال ایگور کریلوف 100 هزار دلار و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخت را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه جنرال ایگور کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند، پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت. گفته شده است در اظهارات خدمات فدرالی امنیتی روسیه. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد از آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیتی اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. ایگور کریلوف ختم کرده مکتب عالی فرماندهی نظامی کسرما بوده، از سال 2017 رهبری نیروهای حمایت از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روز 20 به 21 دکبر جشن شب یلدا تجلیل می شود که آن را طولانی ترین شب سال هم می نامند. این جشن را بیشتر مردم ایران و افغانستان تجلیل می کنند و معمولا گردی دستورخان ایدانه یا رودستان جمع شده شعر و ترانه خوانی می کنند و نور امید را جشن می گیرند که اشاره به آمدن روزهای آفتابی است. در تاجیکستان هم شب یلدا را در محفل های جداگانه جشن می گیرند. گزارش من زرنگزی نوروز شو در همین باره است. دانشمندان تاجیک می گویند شب یلدا پیش از همه زمینه های علمی دارد. عبدالجلال سفرف مدیر کافدرای استرانومیای فکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان روز 20 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت ذکر شب یلدا از نگاه علم نجوم شناسی حالت آفتاب را نشان می دهد.
یعنی که ما می دونیم که آفتاب در دوام سال موقع خودش را نسبت به همون محلی که مردم زندگی می کند تغییر می دهد و این تغییرات در دوام سال از طرف مشاهدان به قید گرفته می شود و در دو حالت برابر شوی شب و روز و در دو حالت دیگر انقلاب تابستانه یا اینکه انقلاب زمستانه راست می آید.
محقق تاجیک می گوید شب یلدا به انقلاب زمستانه راست می آید که همه ساله تخمیناً روزهای 20 به 21 دکبر روی می دهد.
شاعران و گذشتگان ما هم پیوسته در این باره یعنی که شعر می گفتند. مثلا نصری خسرو می گوید که قندیل فروزی به شب قدر بر مسجد، مسجد شده چون روز و دیلت چون شب یلدا. این از چی نشان میتید؟ از آن نشان میتید که این طولانی ترین شب است و در همین مدت مردم در زمستان یعنی شب طولانی میشینند، نقشه ها میکنند، تحریزی میکنند.
اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نیست یالم بود، تو بودی در کناری من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای دارد باران می باری سوی باری بالا می رفتی داری با تماشایی مدار در می داری دریا می رفتی.
جانم در آویخ با روزگاران جوی استنالان در آبشاران
شرا صادر جبروف رئیس جمهوری قرغزستان همسایه دو بار درباره تقسیم مرز اظهارات میدهد ولی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان سکوت میورزد. این بیانگری چی است؟ پرزیدنت قرغزستان گفت مشکل مرز حل شده است، فقط امضای سند ها مانده است، ولی از این بیشتر چیزی نگفت. منطقه های بحث برانگیز مرز به کدام طرف تعلق داشت؟ تقسیم به گفته صادر جبروف 50-50 یا برابر منطقه های بحث برانگیز برای اهالی مردم این محل ها چه حالتی را پیش می آورد؟ همین موضوع برنامه گپ آزاد است و مهمانان برنامه ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر بینندگان گرامی که با ما هستید. و سوال نخستین را با شما محترم لقمان بایماتوف شروع میکنیم. صادر جبروف گفت که منطقه های بحث برانگیز برابر یعنی 50-50 تقسیم شدند. این چه معنی دارد؟ یعنی مشکل مرز دو کشور 100% حل شده است؟ مرحمت.
تشکر به سوال. اجازه بدهید من این سوالی که شما مطرح کردید از دید علم تاریخ و فلسفی آن پاس بگویم، چون بررسی این اصول شما ترکیت ورزیدید که 50-50 است، بررسی این موضوع نشان میدهد که همچنین اصول برای حل فصل مسائل پیش آمده مناقشه های مرزی تقریبا در علم تاریخ نگاری و سیاست شناسی موجود نبوده است. سوال این است که این اصول بوده یا نبوده. به نظر می نماید که این اصول اصول جدیدی است که از طرف برخی از نظریه پردازان معاصر چین مطرح شده که بیشتر به فعالیت سازمان شانگهای وابسته است که جدیداً وارد به اصطلاح علوم سیاست شناسی امروز وارد شده است. همون گونه که شما توجه فرمودید در گزارش های گزارش دو طرف، بخصوص حتی در گزارش خود همون پرزیدنت قرغزستان، ماهیت و معنی اصول 50-50 مشخص نیست. حتی منقدان این نظریه که در این خصوص نوشته اند بر اینند که این اصول و این معیار هنوز به کامل عمل کرد ندارد. اون چیه که در علم امروز آشکار است، این اصول بیشتر در مسائل مربوط به اقتصاد کاربرد دارد. مقالات علمی که از طرف نظریه پردازان چینی مطرح کردن معنی و ماهیت همین چیز، معیارهای آن و میکانیزم عملکرد اون معلوم نیست. بنابر همین چون معلوم نیست، ما نمیتونیم اقدام به انجام هر نوع عمل جهت تعیین کردن مرز اقدام نماییم. من فکر میکنم این شتاب زدگی
بله
در شرایط امروز خیلی خیلی خطر دارد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما چی است به این مسئله؟ مرحمه. یعنی مشکل تقسیم مرز تاجیکستان قرغزستان حل شده است، به نظر شما چی است؟ بله.
نه، این یک همین به نظر میرسد که با بستنی این سازشنامه یا 50-50 تقسیم کرده میشود مسئله حل شده است. من شخصا چنین عقیده دارم، فکر دارم که نه، این اولی باز یک مرحله نوی مناقشه های چی دیپلماتی و بین سرحدی و دیگر آورده میرساند. در رسانه ها، در براتی نماینده های رسمی نه قرغزستان نه تاجیکستان مشخص گفتن شده است که همین 50-50 چی معنی دارد. مثلا مسئله انکلاوی اوزیرا، انکلاوی مثلا وروخ چی می شود، مسئله های رسورس های آبی و چراگاه ها چی می شود، مسئله خودی که یک از مسئله مهم قرغزستان مثلا می گوید که آنها بیشتر حقوق با صاحبی کردن تمام قواهای آبی دریای برا دارند و آنها حقشان بیشتر است. این چی میشود؟ ما یکون چیز انیق نمیدونیم و فقط بعد از امضای پریزیدنت، بعد از قبولی همین سندها در پارلمنت هر دو کشور و امضای پریزیدنت ها بعد معین میشود. ولی من فکر میکنم که این حل مسئله آخری حل مسئله نیست و برعکس باز یک پرابلم های زیاد با وجود میاد. همیوی دیگر رو باز دیگر مسئله ها
ببینید به قبل صادر جباروف در این معامله اصول برابری و منفعت های دو جانب به نظر گرفته شده است. فکر میکنید این اصول رعایت شده است؟ محترم لقمان بایماتوف مرحمت نظر شما.
ببینید من میخواستم اون ادامه صحبت که البته در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید مربوط هست ادامه بدم، یک مثال از تاریخ بیارم که این گونه مناقشه ها، این گونه مسائلی که پیش آمده است در موضوع مرز چندین کشور، ما تجربه بسیار خوب، انسانیت یا بشریت تجربه بسیار خوب از تاریخ دارد. مثلا یکی از این تجرباتی که بسیار معروف است اصول حل و فصل از کشورهای اسکاندیناوی هستش که از سال 1814 تا سال 1905 و حتی بعد از اونم بیش از 250 سال این مناقشه ها وجود داشته. جالب ترین این نتیجه این بحث این است که در طول بیش از 250 سال این مناقشه بدون هیچ یک از خونریزی حل و فصل یافته است. مهمترین حل و فصل شدن این موضوع در کشورهای اسکاندیناوی این است که از قدیم اینا تحمل پذیر بودند و هرگز اجازه نمی دادند که برای حل و فصل کردن این موضوع خونریزی از هر طرفی بشود. برای چی همچنین چه رخ داده؟ به خاطر این که بررسی های تمام دانشمندان آشکار نموده است که مردمان این منطقه، مردمان این کشورها از همون زمان، یعنی از قرن 19 همیشه گام به گام، قدم به قدم روی دموکراسی نمودن کشور خود، احترام گذاشتن عقاید، احترام گذاشتن حق حقوق کشورهای دیگر و ملت‌های دیگر در عمل اقدام می‌کردن و طرفداری از این افکار می‌کردن و خودشان هم از فعال‌ترین عاملان همین چیز بوده که این مورد بارها در حجت‌های سازمان ملل اشاره شده و تاکید شده است که هر کشورهایی که همچنین مشکلات دارن از این تجربات ببرن. بنابر همین من میگویم که ما باید روی این تجربات خیلی متمرکز بشویم. بهترین راه، بهترین اصول که در تاریخ ثابت شده است همین چیز است. اگر این مشکلات
ببینید امام علی رحمان سال 2019، یعنی به این سال امام علی رحمان سال 2019 در وارخ با سارانبای جینبیکوف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان واخورد و گفتند که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهیم. در آسانه این ملاقات در یک مناقشه بین ساکنان دو دهه وارخ و دهه اقصای قرقیزستان یک نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. فکر نمی کنید که وقتی تقسیم عملی شروع شد و مردم فهمیدن که خانهشون در این طرف یا در آن طرف مرز میموند، احتمال مناقشه وجود دارد به نظر شما؟ جمشید یارف مرحمت.
البته خیلی که گفتم احتمال زیادی مناقشه و بحث وجود دارد، پیدا می شود. هم در اینجا مسئله های حقوقی پیدا می شود، هم مسئله های اموالی پیدا می شود، مسئله های بخطری با وجود می آید، مسئله های بر رسمیت در آوردن همین مرزها از طریق دیپلماتی با یک سازش رسیدن. برای که رمزی دو دولت معین کرده شود، از نو معین کرده شود، اول همین بنقشه‌گیری میگذارد، به رسمیت در آورده میشود، در خود دولت ها تصدیق خود رو قانونی اش رو میگیرد و این رسمیت بعد به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی روانه کرده می شود. این خودش یک پروسسی طولانی هست، پروسسی پر از همون دموکراسی و بوروکراسی و دیگر و دیگر است. در اینجا باز مسئله های حقوقی پیدا می شود، یکی از مشکل هایی که نو پیدا می شود و وقتی که ما می گوییم که مسئله مرز حل شد، این فقط اولی پیدا شدن دیگر مشکلات ها برای شهروندان است. چی شهروندان تاجیکستان، چی شهروندان قرغیزستان، مسئله شهروندی اونها معین کرده باید کنند. شهروند یا در این منطقه با شهروندی همون کشور پیشینش زندگانی میکند یا اینکه شهروندیش رو علیش میکند. این علاقه خودش یک مشکلی به اینها کلام زیاد جمع کردن حجت و دیگر کردن حجت ها. مسئله انگولی، مسئله های باج دولتی، مسئله های ذخیره های طبیعی، مسئله های حقوقی کی کفالت میدهد که به خطری شهروند دیگر کشور که تغییر منطقه شد رعایت کرده می شود. این اون بسیار پرابلم ها نو پیدا می شود و این
تشکر. بله 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 تشکر. جناب لقمان بای مطوف، به نظر شما در همین مسئله که ما مطرح کردیم چی است؟ یعنی امکان دارد که در این نوبتی که اینها میگویند ما مسئله مرزی رو کاملا به انجام رسوندیم و به پارلمان پیشنهاد میکنند، ولی هنوز هم میشود گفت که امکان مناقشه نارازگی ها پیش بیایند؟
ببینید، آن چیزی که ما امروز در بخش مرز داریم این نتیجه سیاست های قبلی بوده، یعنی از تاریخ میراث گذاشته. آنچه که از تاریخ میراث گذاشته نتوانستیم در طول بیش از 50 سال حل بکنیم، در ظرف مثلا 10 روز 15 روز نمیشود حل کرد. من بار دیگر تکرار میکنم، مشکلات مرزی که در میان کشورها در چندین کشورهای اسکاندیناوی بود بیش از 250 سال ادامه داشت. بنابر همین در آسیای مرکزی، در مثال قرغیزستان و تاجیکستان مشکلات بود و خواهد ماند. مسئله این است که ما آیا اقدام ما در کوتاه‌ترین مدت بدون اینکه آگاهی لازم از نتیجه سیاست‌ها داشته باشیم آیا درست است؟ همون گونه که آقای جمشید از نظر حقوق شناسی گفت، غیر ممکن است. یعنی ایجاد فضای جدید بر مناقشه های جدید بیشتر خواهد شد. به چی خاطر؟ به خاطر اینکه هیچ کدام طرف اطلاعات کامل جامع از اون میراث تاریخ ندارند. من مثال میارم که به عنوان یک مورخ، زمانی که در مسکو فعالیت علمی داشتم چندین کرد در اینستیتوت کارتوگرافی شوروی سابق بودم. توجه بفرمایید من چی میگم. زمانی که من اونجا بودم یک ارشیو دارن تمام کشورهای سابق شوروی، سال به سال نقشه های کارتوگرافی در بخش نقشه جغرافیای سیاسی، نقشه اقتصاد، نقشه هر چیزی که برای اتحاد شوروی لازم بود داشتند. توجه بفرمایید که سال به سال و مهمترین چیزی که در این نقشه شما پیدا میکنید، این است که آنجا اشاره شده که همین مکان به کی متعلق و این دقیقاً حتی از اون قانون هایی که مثلا تغییر داده میشن بسیار بسیار مهم است. یعنی مسئولیتی که یک اینستیتوت ابرقدرت، کشور ابرقدرت همچنین کار انجام میدهد، این مدارک بسیار مهم است. بنابر همین باید این مورد را بسیار جدی باید گرفت. یعنی میخواستم در این خصوص یک چیز را اشاره بکنم. منظورم این است که آیا اونهایی که مسئولین حل و فصل همین مشکلات مرد دارن همین نقصه ها رو سال به سال دارن، یا یگان نفر از محققین اینستیتوت تاریخ فرستادن که تا که مثلا کپی اینها رو داشته باشن، در صورتی که وزارتخانه های دیگر سابق شوروی هم همچنین مدارک دارند. ما هرگز تا کنون اطلاعات جامعه را از وضع سیاسی یا نقشه های جغرافیایی سیاسی سابق شوروی حتی بعد از اون نداریم. بنابراین حق
تشکر
دادن تعیین کردن مرد ها را الان ما نداریم. تشکر.
برای ایلوه گپای اکوی بین تاجیکستان تکیه در همین بحث با خریده های آخری سال های بیستون میکند. طرف قرقیزستان باشد با تکیه با خریده سال های 1958 و 59. البته که در اینجا فرصت 30 سال، بیشتر از 30 سال میشود و من همین خود گوناگونی رمز مرزی علاقه خوش یک مناقشه پیدا میشود، امکانیت دارد که پیدا شد. و دویمش این است که خودی اهالی چون این تقسیماتی که حالا به هیچ کس معلوم نیست در خریده هست، تبر تقسیم رو قبول میکنن یا که قبول نمیکنن و چی واکنش نشون میدن. و من فکر میکنم که محض همون خاراکتر سیستم دولتداری همون کشوری که شهروند است تاثیر میرساند. مثال من باوری کامل دارم که ناراضگی محض از طرفی شهروندان قرقیزستان به وجود می آید، چون که در آنها آزادی بیان، آزادی سخن بیشتر است و آنها می توانند که با اون امر و قرارهایی که حکومت خودشان که ناراضی هستند واکنش نشان دهند. واکنش از طرف اهالی تاجیکستان باوری 100% تقریبا یگان واکنش نمی شود. آرامانه چی قبولی که قراری کرد قبول می کنند. این مدرست است.
تشکر. ببینید یک سال دیگر به نظر شما چرا بعد هر مذاکرات مقامات قرقیزستان در باره نتیجه صحبت ها و حاصل مذاکرات خبر میدن ولی مقامات تاجیکستان نه؟ ترسی آنها از چی میتواند باشد؟ از آن که به منفعت مردم نیست یا چیز دیگر؟ جناب لقمان بایماتوف نظر شما چی است در این مسئله؟
هر مردم، هر قوم، هر جامعه سزاوار اون میشود که خودش خواسته و خودش ساخته است. حکومت، دولت و مردم آینه یک دیگر هم. اگر مردم جامعه آگاه باشد هرگز اجازه ضایع شدن حق خود را به هیچ فردی نمی دهد و یا به هیچ کشوری نمی دهد. مشکلات اصلی جامعه تاجیکستان این است که مردم آگاه نیست. مردم معرفت معاشرت نه تنها با خود جامعه خودش، حتی معاشرت با خود دولت حکومت ندارد. سبب های این مشخصا زیاده.
ببینید چرا مردمی تاجیک با خبر نیست؟ چرا؟ بله. ببینید چرا مردمی تاجیک مثلا اون طوری که شما میگوید خبر ندارد؟ به خاطر چی؟ یعنی مقامات تاجیکستان از اونو با اونا اطلاع نمیدن، اونا رو آگاه نمیکنن، چی است؟
و به خاطر اینکه مردم خودش باید حقش را طلب بکند. زمانی که حتی در آیین اسلام هست، یکی از حدیث های پیغمبر است که با ایمان شخصی که اول حق خودش را طلب بکند. این است که حتی در فلسفه تاریخ هست، از ارسطو شروع بکنه تا دیگر ماکیاولی، این چیز خیلی مهم است. مهمترین دستاوردهای کشورهای مثلا اسکاندیناوی اروپایی این است که در زندگیشان و سه چیز اونها با تک 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 میکردن. اول آگاه بودن، آگاه مردم، جامعه که آگاه از معنویاتش بیشتر میشه، مردمی که آزاد است، آزاد است، قدم به قدم جامعهش روی مردم سالی میرود. دیگر از عامل بسیار مهم، هم مردم مسئولیت پذیر است در عمل کرده خود و هم حکومت یا دولت یا اونهایی که مسئول کشورداری هستند. همین چیز در جامعه تاجیکستان.
جمشید یوروف نظری شما به همین سوال، به این حرفایی که لقمان بایماتوف گفتن چی است؟
با قرار استاد لقمان بایماتوف من 100% راضی هستم و ایلوه گفتنی هستم که اگر давлат дар ҳақиқат бо аҳолии худ, бо миллати худ ҳамоҳанг бошад, давлат демократӣ бошад, метавонад дар чанд ҳолатҳо расонавӣ накунад ҷузъиёти шартномаҳоро. Мисол яке аз сабабҳо он мешавад ки то ин ки фишори дохилӣ, фишори расонавӣ ба рафти музокират халалдор накунад, онҳо дар бораи ҷузъиёти ҳамин шартнома, ҷузъиёти рафти музокираи ба ягон кас сухан намеронанд. вале бештар дар Тоҷикистони мо ман фикр мекунам он аст ки ҳукумат ягон масъулият дар назди аҳолӣ намеҳисобад. ва вақте ки мо мегӯем ки 50-50 бар нафи тарафҳо ҳал шуд, дар ҳамин ҷо як савол ба миён мебиёяд. тараф гуфта киро дар назар дорем? тараф ҳамин элитаҳои ҳар ду давлатҳо ё ин ки тараф ин аҳолии давлатҳо, аҳолии Тоҷикистону Қирғизистон? ва нуқтаи охирон, барои чӣ ба фикри ман ҳукумати Тоҷикистон ягон иттилоот намедиҳад, ҳамеша хомӯш аст? ин суханронии 5 солаи пеши раиси агентии хизмати давлатӣ Ҷума Давлатзода ба фикрам, ки гуфта буд ки аҳолии Тоҷикистон ақлу шуъураш ҳоло ҳам ба он дараҷае нарасидааст, ки ба онҳо мо ягон маълумот диҳем. яъне ки Тоҷикистон, аҳолии Тоҷикистон дар назари мақомотҳои қудратӣ, дар назари ҳукумати Тоҷикистон ҳоло ҳам беақл ҳастанд, ба онҳо ягон чӣ фаҳмондану гуфтан ягон фоида надорад. беҳтараш хаб мешинем, ба ягон савол посух намедиҳем. ақлашон ҳоло ҳам нарасидааст.
تشکر. ببینید لقمان بایماتف گفتن که طرف یعنی مردم تاجیکستان برای حقشون تلاش نمیکنن یا آگاه نیستن، ولی رادیو آزادی این حادثه ها را همیشه پیگیری میکرد و ما میدیدیم که مردم تلاش میکردن برای قطعه های زمینشون و چرواهاشون، اما از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان بازداشت میشدن، حتی از روسیه آورده استرداد و محبس کرده میشدن. به این نکته شما چی میگویید؟
اگر سوال با من باشد شاید با همین حادثه ها
مرحمت بله بله با شما بله بله
انگوش شما راستن من فکر میکنم همین یک پنجه من اما همون حادثه ها را جوابگو میشود. برای که واکنش ها به حکومت ها تاثیر رسانند، این واکنش ها باید عمومی باشند. من همین عمومی در اهالی تاجیکستان نیست که اگر مسئله از طرف جامعه شهروندی حل کرده شود. اگر چنین اوماوی برآمد کردن، اوماوی حمایت
تشکر.
کردن
حالا همراه یک پرسش سری راهی همکاران ما را در دوشنبه میبینیم که از مردم پرسیدن از بحث مرزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان چی خبر دارند و چی انتظارات از حل مشکل مرزی دارند. این را میبینیم با هم و با پس میگردیم. مرحمت.
اشکارو این گفته نشده است و حکومت تاجیکستان در یگون نشریات یا در یگون مقاله چوب نکرده است. حالا که مثلا همین حجت گذاری چیگونه شده است و اما حکومت قرغیزستان اشکار کرد و گفتند که مثلا 50-50 این تقسیمات شده است، اما تا حال مقامات تاجیکستان نگفته است که در کدام مثلا صد جرایم دارد این کار رو.
این قرغیزستان تاجیکستان رفت آمد شده اگه باشه بهترین کار کنید. ما طرفداری همین دوستی و
دیگه
جنگ و جنجال نشود، فقط خوب شود، آبادی شود. ما طرفداری همینه.
این خیلی چیزها را ما نمیدانیم. همین آدم های بالا باید حل کنند. این مسئله را همین آدم های بالا باید حل کنند. ما در این باره یکان معلومات نمیدانیم. یکان چیز گفتن هم نمیتونیم.
معلومات ندارمونده که پیشنیادی نمزد. خیلی هوی شوه مرزا با رفت آمد شوه. شاید که با بعضی چیزا ارزان تر شود، ای سببی که ای طرف او طرف برا و ای او طرف ایست بیا بعضی چیزا ارزان تر میشه. امی من روننده یم، امی چی محکم شدگی سرحد قرغیزستان، امی به مشاهده میرسه که سوزشواری گاز و بنزین کم تر قیمت تر شد، امی به نظر میرسه خیلی شاید که امی ارزان تر شود. متخصص ها هسته و این مثال کاری چون هم میدونن شاید که با فایده دی طرف باشده هم اساسش صلح شود تمام.
نه معلومات نداریم، اگر چی نقص شده باشد دوستی میان دو کشور شده باشد ما هم خرسند میشویم، ما هم طرفداری صلحیم. بگذار همون هر دو طرف همسایه ها با هم صلح کنند، با هم دوستی کنند، رفت آمد کنند. ما میدانیم که در نزدیکی مرز ما دورتر، اما اونها یکی در مرز نزدیک است، میخوایم اونها آرومتر باشن، آروم زندگی کنن.
خب با هم دیدیم. جناب لقمان بایماتوف، نظر شما به حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگوید؟
البته آگاهی جامعه اگر اجتماعی باشد، مردمی تر باشد، فعالتر باشد، این بر نفع همه جامعه و بر نفع دولت خواهد شد. البته گروه های هستند، افراد هستند، ولی توجه بفرمایید زمانی که مردم، خصوص اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل دانش، اهل هنر در برابر آن چیزی که در جامعه خودش میگذرد ساکت ورزد، این خیلی خیلی خطر دارد برای پیشرفت جامعه. اگر مردم همیشه با هم باشند، در شنیدن افکار اندیشه های یکدیگر تحمل پذیر باشند، مشکلات پیش آمده را دست جمعی اگر حل بکنند، همچنین مشکلات پیش نخواهد آمد. اما برای رسیدن به همچنین جامعه خیلی فرصت لازم است.
با فکر من نمیدونم در کدام منطقه این ثبت شده است، در کدام شهر مثال، بهتر و خوبتر می بود که از همان اهالی دهات
در پایتخت، در شهر دوشنبه، با ساکنان شهر دوشنبه صحبت شده. بله،
با ساکنان شهر دوشنبه به فکرم اونقدر هم اونقدر دقت جواب کننده هم نیست. از سوالی چند نفر ما فهمیدیم که از جوابشون که این را بالا بوده یا حل میکنن، ما یکون چی نمیدونیم، ما یکون سخن هم گفته نمیتونیم. دیگر رو در باره صلح گپ میزنن، در باره ایدان نشدن گپ میزنن. تصورات اونها فقط در همین است که ما برای کدام قطعه سالای پیش جنگ کرده بودیم. ولی خوبتر و بیشتر میشد که چنین نظر سنجی محض در همان منطقه از همان اهالی که شاید قسم خانه‌اش حوالی تقسیم کرده میشد گرفته میشد. من چنین فکر میکنم اهالی تاجیکستان تیار نیست با چنین سوالها جواب.
تشکر. من یک نکته برایتون باید گویم که اونجا اجازت نمیدن که خبرنگاری ما روان آزاد با ساکنان اونجا صحبت کنن، و حتی ساکنان اسفره و این منطقه های مرزی با قرقیزان هم راضی نمیشن که با ما صحبت کنن. تشکر زیاد. و سوال بعدیمون، یعنی بر اساس وعده های رهبران قرقیزان ممکن است سال آینده طرح تعیین و علامت گذاری مرز امضا و ممکن است برای تصویب به پارلمان های هر دو کشور پیشنهاد شود. شما چی فکر میکنید؟ سند مذکور به آسانی میگذرد در هر دو پارلمان یا نه؟ لقمان بایماتوف، انتظارات شما چی است؟ مرحمت.
اگر با عنوان یک مورخ اگر حرف بزنم، اظهار نظر بکنم، این است که ما در حل و فصل این موضوع در حالت شتاب زدگی قرار داریم. بار دیگر تکرار میکنم، اطلاعات جامع راجع به این مشکلات ما نداریم. علامت گذاری هایی که امروز انجام میدهد به خاطر آرامش جامعه، به خاطر آرامش ملت یا خواسته های حکومت، باز در آینده فضای جدیدی برای ایجاد مناقشه جدید باز خواهد کرد. بنابر همین پیشنهاد من این است که همون گونه که تجربات گفتم کشورهای اسکاندیناوی کردن، علامت گذاری یا اقدام به علامت گذاری مردها را به تأخیر بیاندازند، چون این خطر دارد. این کار را نباید کرد به خاطر اینکه مثلا فقط به خاطر آرامش یا به خاطر خواسته های بعضی از این سازمان های بین المللی، با تکیه به اون اصولی که هنوز مشخص نیست که این چه اصول است، بهترین راه، بهترین اقدام اون است که ما باید از این اقدام دست بگیریم.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به عنوان یک حقوق شناس به این مسئله چه است؟
از طرف پارلمان تاجیکستان به یگان ردیه، به یگان تغییرات و ایلوه، به یگان واکنش منفی از طرف دپوتات ها قبول کرده می شود. در این یگان شبه نیست. پارلمان با طرف افتماتیکی است و نهاد مستقل نیست. ولی از طرف پارلمان قرقیزستان شاید بحثو در پارلمان پیدا شود، و برای بهای خالی سیاسی گرفتن یگان فرکسیه، یگان پارتیه، آنها حتما همین گذشتی 50% رو همچون باختی رژیم و باختی دولتوری همین پریزیدنت حوزیره شمرده با تکیه به همین میخواهن که یک بلی 33 گرم برای همین از اون طرف ممکن با مشکلی قبول کرده شود با تغییر ایلاوه ها و اگر چونین هم شود این باز یک بار دیگر جلسه کردن و وخوردن و از نو شرطنامه و سازشنامه رو تغییر دادن است که باز وقت رو کشول میدیم.
بله تشکر و حالا با یک سؤال نوبتی میگذاریم، ولی به نظر شما کدام عامل ها دو طرف را وادار کردند که بعد جنگ و مناقشه های با تکرار و اختلافات نظری زیاد که سالهای دراز ادامه داشت دو طرف در مدت کوتاه به موافقه برسند؟ تقریبا در دو سال که برای حل این مسئله وقت زیاده نیست. محترم لقمان بایماتف شما چی میگوید به این سال؟
یک اشاره کوتاه راجع به این کردن، من فکر میکنم که عامل این تأثیر خواسته ها یا نقشه های شاس بر این که هر چه زودتر این موضوع حل و فصل شود شاید خیلی تاثیرگذار باشد، ولی تا چه اندازه باید که در این موضوع باید تحقیق انجام بشود. این شاید تعیین کننده ترین.
تشکر جمشید یورف، نظری شما به همین سوال چی است؟ تشکر جمشید یورف، نظری شما به این مسئله چی است؟
سخنوری آقای لقمان و ایلاوه میکنم که از طرفی تاجیکستان یکی از سببهایش این انتقال قدرت میباشد، چون که با سیاست مداری کم تجربه عمومی گذاشتن چنین مسئله مهم خیلی هم وزمین میرافت و برای روشن کردن راهی او حیاتی او در سیاست بین المللی من این مسئله هرچی تیزتر با گذشتی چی قدر منطقه تاجیکستان مسئله حل و فصل کرده شده است. این یکی از اساسی ترین مسئله ها از طرف تاجیکستان است. با چی سبب تیز مسئله دیده برامده شد و یکان واکنش و اظهارات و اهالی تاجیکستان داده نمیتونید. من همین است.
سوال آخرین ما، فکر میکنید که بعد امضای سازشنامه درباره تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان همه چیز به آرامی حل و فصل می شود و یا شاهدی کشمکش های خواهیم بود؟ فقط خواهش میکنم فقط کوتاه، وقت ما اندک محدودتر است. جناب لقمان بایماتف مرحمت، نظر شما.
سعی میکنم که خیلی کوتاه پاسخ بودم. حتی اگر پارلمان رضایت بدهد، حتی این موضوع این مسئله از طرفی رئیس جمهور مثلا تایید بشد، من فکر نمی کنم که مسئله حل میشد. برعکس مثلا موضوعات جدید برای سرزدن مناقشه جدید ایجاد میشود.
تشکر. بله. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
مناقشه ها از مناقشه های بین شهروندان عادی سر میزند، بنابر سبب با موافقه نامدن تقسیمی رسورس های آبی و موافقه نامدن چراگاه ها در استفاده بردن راه ها و غیره، من فکر میکنم البته این باوجود میآید و با نزدیکی چونی میشه.
چرا نظری هر دوی شما خیلی منفی است و همیشه فکر میکنید که گویا مسئله اصلا راه حل خودش نمیآمد؟ چرا لقمان بایماتف؟
فکر میکنم هر کاری که با شتاب زدگی انجام میشود باید نتیجهش را نگران شد. نتیجه هر کاری شتاب کرده چه در سیاست چه در اقتصاد، بخصوص در تعیین قسمت یا تقدیر آیندگان ما، خیلی باز میگن خیلی خطرناک است. بنابر همین دیدی من کاملا منفی است.
جمشید یورف شما چی میگوید؟ مرما
نمیدونم که من همین خیلی میبینم آخر. من هم خیلی میبینم که یکان روحی با خوبی حل کردنی و گفتی رسو اکنچاتی نه حل کردنی همین مسئله نیست و برای که اکنچاتی نه قطعیان حل کرده شد در اینجا عذیت از طرف باید یا عذیت اقتصادی باید باشد چندین مراتبه و همچنین عذیت سلاح و قوه. فقط در اون مورد همه مسئله کلن یک طرفی و یک عمره حل کرده میشه.
تشکر زیاد به هر دوی شما و در همین جا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتف و حقوق شناس جمشید یورف بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی. تا دیدار در برنامه های دیگر.
نازی میره بانم میدانه وطن من تو جانی میدانی ما کی برات میخوانم ترانه ترانه های نازی عاشقانه همانی و همانی نازه می روانم می دانم بطن من تو جانی می دانی ما که برات می خوانم ترانم ترانه های نازی عاشقانم نازه می روانم می دانم بطن من تو جانی می دانی ما که برات می خوانم
آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادستانی کل تاجیکستان روز 21 دکبر خبر داد که جنایت های وابسته به کشتارهای کانی بادام کشاده شد و در این زمینه 4 گمانبر دستگیر شده است. در این خبرنامه مشخصا گفته نشده است که منظور کدام نوع کشتارها می باشد، ولی به حساب مطبوعات از ماه مرد تا دکبر در کانی بادام دستی کم 7 کشتاری اعضای اویله ها رخ داده است که در نتیجه 25 نفر جان دادند. دادستانی نوشت بازداشت شدگان ساکنان خود کانی بادام هستند. اینها صالح جان خود دوی بردیفی 26 ساله، احمد جان تختیفی 27 ساله، بختیار رفشانوفی 36 ساله و منوچهر عادلوفی 28 ساله می باشند. معلوم نیست خودی بازداشت شده ها درباره این اتهام چی نظر دارند و اونها را در چی شرایط بازداشت کردند. دادستانی کل از این بیش جزئیات نمی دهد، تنها تاکید شده است که فعالیت گروه فوری تفتیشاتی تحت نظارت رهبریت عالی مملکت قرار داشته تفتیشات ادامه دارد. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در پیوند با با کشتارهای پیشینه در کانی بادام دو نفر را دستگیر و زندانی کردند، ولی نزدیکانشان آنها را بیگناه می دانند و معلوم نیست تا کجا آن نفران با دستگیر شده های اخیر ربط دارند یا نه. حزب سوسیالیستی تاجیکستان در انجمن اخیر 6 عضوش را برای نامزدی به انتخابات پارلمانی کشور که ماه مارس سال 2025 برپا می شود پیشبری نمود. در انجمن حزب که 21 دکبر در دوشنبه برپا شد، با نوشته خاور، نامزدی رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان غلام حلیم زاده، معاون یکم رئیس مرتضی احمد زاده، معاونان رئیس دولت خانم سید شوروا و مهرنیسا رجبوا، رئیس کمیته رویه حزب در ولایت سوخت و دوشنبه معروف یوسفوف و میسره ابروقلوبا را به وکیلی در انتخابات مجلس نمایندگان پیشبری نمودند. پیش از این انجمنهای حزب حاکم خلقی دموکراتی با پیشبری 28 نامزد و حزب دموکراتی تاجیکستان با پیشبری 5 نماینده به انتخابات پارلمانی به انجام رسیدند. در تاجیکستان بعد سال 2015 از صحنه سیاسی بیرون کرده شدن حزب نهضت اسلامی 7 حزب سیاسی حق ادامه فعالیت را دارند، ولی هیچ یک آنها در موقع انتقاد یا مخالفت واقعی به حکومت قرار ندارند. در دوام 4 سال گذشته از خاک ایالات متحده آمریکا 88 شهروند تاجیکستان اخراج شده است و سبب اساسی این اخراج ها قانون شکنی بوده است. در این باره یک آمار مفصل اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا خبر داده است که روز 20 دکبر در سامانه آن نشر شد. آمار مرحله از اکتبر سال 2020 تا سپتامبر سال 2024 را فرا می گیرد. در این مدت 825 شهروند تاجیکستان بازداشت و از میان آنها 103 نفرشان حبس شدند. آمده است در سند رسمی، جزئیات وابسته به نوع قانون شکنی های احتمالی شهروندان تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا نشر نمی شود، ولی درباره یک پرونده بازداشت گروهی شهروندان تاجیکستان رسانه های جهانی هم با تکیه به خدمات فدرالی امنیتی آمریکا خبر داده بودند. ماه ایون 8 شهروند تاجیکستان با گمان ارتباط با گروه ممنوعی دولت اسلامی در شهرهای لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. 4 ماه بعد ماه اکتبر مقامات آمریکا گفتند از آنها 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداندند و باقی مانده ها در بازداشت میمانند. سرنوشت بعدی آنها معلوم نیست و مقامات در تاجیکستان هم این موضوع را تا حال شرح ندادند. صبح شنبه 21 دکبر به چند بینای استقامتی در شهر قزان جمهوری تاتارستان روسیه پهپاد یا هواپیماهای بسرنشین حمله کرد. مقامات تاتارستان گفتند که 8 پهپاد اوکراینی به خانه های استقامتی و یک کارخانه صنعتی شهر حمله کرده است. خبر درباره تلفات احتمالی نشر نمی شود، ولی بیمارخانه ها در شرایط اضطراری کار میکنند، میگوید رادیو سوابودا. فرودگاه شهر قزان، ایژفسک و ساراتوف موقتا از کار ماندند. مکتب و دیگر مؤسسه های تعلیمی و هم برخی مرکز های تجارتی موقتا بسته شدند. مردم را تشویق میکنند در پناهگاه ها باشند. وزارت دفاع روسیه گفت موج پهپادها یک بار از چند سمت شهر هجوم کرده است. پروین امینجانوا ورزشگری تاجیک تبار روسیه که در مسابقه شهر سنت پترزبورگ در جهیدن به بلندی با سیمخوده شرکت داشت، از انجمن بین المللی فدراسیون ورزش سبوک اجازه نمایندگی از تاجیکستان را در مسابقه های بین المللی گرفته است. امینجانوا 20 سال است. یک سال پیش در مسابقات قهرمانی دانشکده های عالی تعلیمی سنت پترزبورگ از نام دانشگاه ملی دولتی به نام لسگافت هنرنمایی کرده با گرفتن جایزه برنج مشرف شده بود. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزشی سبوک تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پروین امینجانوا شناسنامه تاجیکستان را دارد. ما به خواهش او زید نیستیم گفت، اما شرکت در عرصه جهانی مبلغ زیاد را طلب میکند که الان فدراسیون ورزشی تاجیکستان به پرداخت آن قادر نیست، بنابراین به پروین لازم میآید که خودش از پای دریافت مبلغ شود، گفت نعمتوف. فرض
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همچنین بهار در
اومد اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حزب دموکرات تاجیکستان با پیشنهاد 5 اعضای خود برای شرکت در سبقت انتخابات نو مجلس نمایندگان میخواهد در پارلمان کشور صاحب کرسی شود. این حزب که برای فعال نبودن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، روز 20 دکبر در انجمن نوبتیش چنین تصمیم گرفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. شهباز ابرار رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، فتودین سالیف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در دوشنبه، زهرا میرزایی و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، جبار یولداشوف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت و الیاسدین سعید جعفروف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در منطقه رشت همچون نامزد به وکیلی در انتخابات پیشبری شدند. در انجمن حزب دموکرات گفته شد که رشد جامعه شهروندی، تشکیل انتخابات شفاف و دموکراتی، تامین مستقلیت دادگاه‌ها، مبارزه با فساد و رشد اقتصادیات تاجیکستان از هدف‌های برنامه پیش از انتخاباتی حزب می‌باشد. فتودین سالیف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در دوشنبه بعد انجام این نشست در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امید است که اینها نیز در روند انتخابات از خود فعالیتی با ثمر نشان می‌دهند و آن شرایط و امکانیت‌هایی که امروز از جانب حکومت مملکت برای شفاف و ثمرناک برگزار گردیدن انتخابات فراهم شده است، همه ما را اعتماد می‌بخشد که حزب دموکرات تاجیکستان نیز در پارلمان مملکت کرسی‌های معین را صاحب می‌گردد.
انجمن 19 حزب دموکرات تاجیکستان بدون بحث و پرسش و پاسخ برگزار شد. وکیلان انجمن از همه پیشنهادات با یک آواز جانبداری کردند. در این انجمن چندی از جوانان، دانشجویان دانشگاه همچون وکیل حضور داشتند که برخی از آنها با عادی ترین سوال ها درباره حزب پاسخ دادن نتوانستند. عبدالرحمن دادخدایف دانشجوی کالج رسامی و وکیل انجمن حزب دموکرات تاجیکستان از آنهایی است که میگوید او یک ماه پیش اعضای حزب شده است.
در همون کالج خدا گفتن که همتری چه هسته حزب هسته مقصد میخواید از اوی اون نیست شاید مرم شده از اوی نیست رئیسی حزبی ما نوید.
محمد صدیق سعید عضوی سابقه‌دار حزب دموکرات تاجیکستان از ریاست نوی حزب خواست که در جامعه فعال باشند.
برای همین رئیس حاضره حزب ریاست خواهش میکنم که با همین دموکراتی جامعه تاجیکستان سخت کوشش کنند که در حقیقت باید که ما آینده دموکراتی بسازیم که تاجیکستان در عرصه بین المللی یکی از دولت‌های نمونوی باشد در راه دموکراتی.
در تاجیکستان روز 2 مارس سال 2025 انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان برگزار شده، آنها برای 5 سال انتخاب می شوند. پیشبری نامزدهای حزب دموکرات به انتخابات نوی پارلمانی در حال است که سعید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین و احمد شاه کامل‌زاده سابق معاون او در دایره پرونده تلاش تبادلات و غصب قدرت در بازداشت اند. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها با جناح‌های گوناگون تقسیم شده است. در تاجیکستان 7 حزب سیاسی ثبت شده است که بیشترشان جانبداری حکومت گفته می‌شوند. در انتخابات‌های گذشته شکایت‌ها از تقلب جای داشت. سازمان امنیت و همکاری در اروپا که قریب همه انتخابات‌های تاجیکستان را نظارت می‌کند، هیچ یکی از معرکه‌ها را شفاف و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی نکرده است. هرچند کمیسیای مرکزی انتخابات تاجیکستان معرکه‌های انتخاباتی را همیشه شفاف ارزیابی می‌کند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در آسمان بخش‌های شرقی آمریکا چی واقعه روی می‌دهد؟ هفته‌های اخیر اینجا شماری پهپاد یا بسرنشین‌های بی‌نهایت زیاد مشاهده شده است و ساکنان عادی گرفته تا پرزیدنت آینده را چند سوال به تشویش آورده است. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. چرا در آسمان نیوجرسی یک باره شماری زیادی پهپادها پیدا شده است؟ کی آنها را فرستاده است و چرا؟ این سوال هاست که امروز در سراسر آمریکا و جهان صدا می دهند. الهاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا روز یکشنبه گفت در این کار ایزی خارجی دیده نشده است و افزود حالا حکومت در این مورد کاربری دارد.
می خواهم به جامعه آمریکا این باور را دهم که ما دست به کار هستیم. ما با مقامات دولتی و محلی همکاری زیج داریم، ولی مهم این است که ما با وکالت‌های ایلوگی از سوی کنگره ضرورت داریم تا مشکلات مربوط به بسرنشین ها را حل کنیم. حالا صلاحیت های ما محدود و همین ها هم رو به پایانند.
در حالی که مقامات از پای دریافت پاسخ به سوال هایند، ساکنان میگویند آسمان معمولاً آرامی آنها هفته های اخیر روشن شده است. کریستوفر سادولیس ساکن نیو جرسی در این باره گفت:
آنها بندازه هواپیمای تجارتی نیستند. همشون برابر با ماشین هستند. اگر آنها کمی پایین تر شوند، کلان به نظر می رسند. می توانم بگم که این پهپادهای هوسکارانه هم نیست و شمارشون در سراسر نیوجرسی خیلی زیاد است. تصور کنید که چقدر پول لازم است برای این همه.
رهبران طلب دارند که تدابیری ضروری اندیشیده شود. چک شومی رهبری اکثریت دموکرات های سنات گفت:
چرا سوال ها بیشتر از پاسخ هایند؟ حالا ما اینجا با سه دلیل جمع آمده ایم. اول برای استفاده وسیله دستگاه نو ولی مخفی رابین. برای دریافت پاسخ در مسئله پهپادها و همچنین میخواهم اعلام کنم که من در تهیه و قبول قانون کمک میکنم که امکان میدهد با پهپادها بهتر مبارزه بریم. برای آشکار کردن دران ها به حکومت های فدرالی یاری میرسانند.
پریزیدنتی تازه انتخاب دونالد ترامپ فرضیه خود را پیشنهاد کرد و نگفت که در این موضوع یگانه اطلاعی مخفی دریافت کرده است یا نه.
حکومت می داند که چی روی می دهد. آنها می دانند که این از کجا می آید و به کجا می رود و با کدام سبب نمی خواهند مسئله را شهر دهند. فکر می کنم بهتر است بگویند که این چی است. ارتش و پریزیدنت ما می دانند. فکر نمی کنم این کاری دشمن است. اگر چنین می بود، به سرنشین ها را می ترکندند. اتفاقی عجیبی رخ می دهد.
در هر صورت، مردم به این موافقند و پاسخ می خواهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات روسیه روز 18 دکبر گفتند که در رابطه با کشتار جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی این کشور، یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. با وی حبس یک عمری تهدید میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه‌اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسماً بر دوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیتی اوکراین به رادیوی آزادی گفت که ترکش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیت روسیه ادعا دارد که اوکراین به شهروند بازداشته ازبکستان در عوض کشتن جنرال ایگور کریلوف $100,000 و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخ را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه جنرال ایگور کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند، پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت. گفته شده است در اظهارات خدمات فدرالی امنیتی روسیه. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد از آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیتی اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. ایگور کریلوف ختم کرده مکتب عالی فرماندهی نظامی کسرامه بوده، از سال 2017 رهبری نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بردوش داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه.
هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزی 20 به 21 دکبر جشن شب یلدا تجلیل می شود که آن را طولانی ترین شب سال هم می نامند. این جشن را بیشتر مردم ایران و افغانستان تجلیل می کنند و معمولا گردی دستورخان ایدانه یا رودستان جمع شده شعر و ترانه خوانی می کنند و نور امید را جشن می گیرند که اشاره به آمدن روزهای آفتابی است. در تاجیکستان هم شب یلدا را در محفل های جداگانه جشن می گیرند. گزارش منظر انگیز نوروز شاه در همین باره است. دانشمندان تاجیک می گویند شب یلدا پیش از همه زمینه های علمی دارد. عبدالجلال سفرف، مدیر کافدرای استرانومیای فکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان، روز 20 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت ذکر شب یلدا از نگاه علم نجوم شناسی حالت آفتاب را نشان می دهد.
یعنی که ما می دانیم که آفتاب در دوام سال موقع خودشون نسبت به همون محلی که مردم زندگی می کند تغییر می دهد و این تغییرات در دوام سال از طرفی مشاهدان به قید گرفته می شود و در دو حالت برابر شوی شب و روز و در دو حالت دیگر انقلاب تابستانه یا اینکه انقلاب زمستانه راست می آید.
محقق تاجیک می گوید شب یلدا به انقلاب زمستانه راست می آید که همه ساله تخمینا روزهای 20 به 21 دکبر روی می دهد.
شویران و گذشتگان ما هم پیوسته در این باره یعنی که شعر می گفتند. مثلا نصری خسرو می گوید که قندیل فروزی به شب قدر بر مسجد، مسجد شده چون روز و دیلت چون شب یلدا. این از چی نشان می دهد؟ از آن نشان می دهد که این طولانی ترین شب است و در همین مدت مردم در زمستان یعنی شب طولانی می شینند، نقشه ها می کنند، تحریزی می کنند.
اگر شب ها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم مثل عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای بای
چرا صادر جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان همسایه دو بار درباره تقسیم مرز اظهارات میدهد ولی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان سکوت میورزد؟ این بیانگری چی است؟ پرزیدنت قرغیزستان گفت مشکل مرز حل شده است، فقط امضای سندها مانده است، ولی از این بیشتر چیزی نگفت. منطقه های بحث برانگیز مرز به کدام طرف تعلق داشت؟ تقسیم به گفته صادر جابروف 50-50 یا برابر منطقه های بحث برانگیز برای اهالی مردم این محل ها چه حالتی را پیش می آورد؟ همین موضوع برنامه گپ آزاد است و مهمانان برنامه ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر بینندگان گرامی که با ما هستید. و سوال نخستین را با شما محترم لقمان بایماتوف شروع میکنیم. صادر جابروف گفت که منطقه های بحث برانگیز برابر یعنی 50-50 تقسیم شدند. این چه معنی دارد؟ یعنی مشکل مرز دو کشور 100% حل شده است؟ مرحمت.
تشکر به سوال. اجازه بدهید من این سوالی که شما مطرح کردید از دید علم تاریخ و فلسفی آن پاسخ بگویم، چون بررسی این اصول شما ترکیت ورزیدید که 50-50 است، بررسی این موضوع نشان میدهد که همچنین اصول برای حل فصل مسائل پیش آمده مناقشه های مرزی تقریبا در علم تاریخ نگاری و سیاست شناسی موجود نبوده است. سوال این است که این اصول بوده یا نبوده. به نظر می نماید که این اصول جدیدی است که از طرف برخی از نظریه پردازان معاصر چین مطرح شده که بیشتر به فعالیت سازمان شانگهای وابسته است که جدیداً وارد به اصطلاح علوم سیاست شناسی امروز وارد شده است. همون گونه که شما توجه فرمودید، در گزارش دو طرف، بخصوص حتی در گزارش خود همون پرزیدنت قرغیزستان، ماهیت و معنی اصول 50-50 مشخص نیست. حتی منقدان این نظریه که در این خصوص نوشته اند بر اینند که این اصول و این معیار هنوز به کامل عمل کرد ندارد. اون چیزی که در علم امروز آشکار است، این اصول بیشتر در مسائل مربوط به اقتصاد کاربرد دارد. مقالات علمی که از طرف نظریه پردازان چینی مطرح کردن معنی و ماهیت همین چیز، معیارهای آن و میکانیزم عملکرد اون معلوم نیست. بنابر همین چون معلوم نیست، ما نمیتونیم اقدام به انجام هر نوع عمل جهت تعیین کردن مرز اقدام نماییم. من فکر میکنم این شتاب زدگی
بله
در شرایط امروز خیلی خیلی خطر دارد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما چی است به این مسئله؟ مرحمه. یعنی مشکل تقسیم مرز تاجیکستان و قرغیزستان حل شده است، به نظر شما چی است؟ بله.
نه، این یک همین به نظر میرسد که با بستنی این سازش نامه یا 50-50 تقسیم کرده میشود مسئله حل شده است. من شخصا چنین عقیده دارم، فکر دارم که نه، این اولی باز یک مرحله نوی مناقشه های چی دیپلماتی و بین سرحدی و دیگر آورده میرسونم. در رسانه ها، در براتی نماینده های رسمی نه قرغیزستان نه تاجیکستان مشخص گفتن شده است که همین 50-50 چی معنی دارد. مثال مسئله انکلاوی اوزیره، انکلاوی مثال واروخ چی می شود، مسئله های ریسورس های آبی و چراگاه ها چی می شود، مسئله خودی که یک از مسئله مهم قرقیزستان مثال می گوید که آنها بیشتر حقوق با صاحبی کردن تمام قوه های آبی دریای برای دارند و آنها حقشان بیشتر است. این چی می شود؟ ما یکون چیز انیق نمی دانیم و فقط بعد از امضای پرزیدنت، بعد از قبول همین سندها در پارلمنت هر دو کشور و امضای پرزیدنت ها بعد معین می شود. ولی من عموما فکر می کنم که این حل مسئله آخری حل مسئله نیست و برعکس باز یک پرابلم های زیاد با وجود می آید. همه های دیگر رو باز دیگر مسئله ها.
ببینید با قبل صادر جبروف در این معامله اصول برابری و منفعت های دو جانب به نظر گرفته شده است. فکر میکنید این اصول رعایت شده است؟ محترم لقمان بایماتوف مرحمت، نظر شما.
ببینید من میخواستم اون ادامه صحبته که البته در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید مربوط هست ادامه بدهم، یک مثال از تاریخ بیارم که این گونه مناقشه ها، این گونه مسائلی که پیش آمده است در موضوع مرز چندین کشور، ما تجربه بسیار خوب، انسانیت یا بشریت تجربه بسیار خوب از تاریخ دارد. مثلا یکی از این تجرباتی که بسیار معروف است اصول حل و فصل از کشورهای اسکاندیناوی هستش که از سال 1814 تا سال 1905 و حتی بعد از اونم بیش از 250 سال این مناقشه ها وجود داشته. جالبترین این نتیجه این بحث این است که در طول بیش از 250 سال این مناقشه بدون هیچ یک از خونریزی حل و فصل یافته است. مهمترین حل و فصل شدن این موضوع در کشورهای اسکاندیناوی این است که از قدیم اینا تحمل پذیر بودند و هرگز اجازه نمی دادند که برای حل و فصل کردن این موضوع خونریزی از هر طرفی بشود. برای چی همچنین چه رخ داده؟ به خاطر این که بررسی های تمام دانشمندان آشکار نموده است که مردمان این منطقه، مردمان این کشورها از همون زمان، یعنی از قرن 19 همیشه گام به گام، قدم به قدم روی دموکراسی نمودن کشور خود، احترام گذاشتن عقاید، احترام گذاشتن حق حقوق کشورهای دیگر و ملت‌های دیگر در عمل اقدام می‌کردند و طرفداری از این افکار می‌کردند و خودشان هم از فعال‌ترین عاملان همین چیز بوده که این مورد بارها در حجت‌های سازمان ملل اشاره شده و تاکید شده است که هر کشورهایی که مشکلات همچنین مشکلات دارن از این تجربات برن. بنابر من میگویم که ما باید روی این تجربات خیلی متمرکز بشویم. بهترین راه، بهترین اصول که در تاریخ ثابت شده است همین چیز است.
تشکر. ببینید امام علی رحمان سال 2019، یعنی به این سال امام علی رحمان سال 2019 در وارخ با سارانبای جینبیکوف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان واخورد و گفتند که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهیم. در آسانه این ملاقات در یک مناقشه بین ساکنان دو دهه وارخ و دهه اقصای قرقیزستان یک نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. فکر نمی کنید که وقت تقسیم عملی شروع شد و مردم فهمیدن که خانهشون در این طرف یا در آن طرف مرز میموند، احتمال مناقشه وجود دارد به نظر شما؟ جمشید یارف مرحمت.
البته خیلی که گفتم احتمال زیادی مناقشه و بحث وجود دارد، پیدا می شود. هم در اینجا مسئله های حقوقی پیدا می شود، هم مسئله های انوالی پیدا می شود، مسئله های بخطری با وجود می آید، مسئله های بر رسمیت در آوردن همین مرزها از طریق دیپلماتی با یک سازش رسیدن، برای که رمزی دو دولت معین کرده شود، از نو معین کرده شود، اول همین با نقشه‌گیری میگذارد، به رسمیت در آورده می شود، در خود دولت ها تصدیق خود رو قانونیش رو میگیرد و این رسمیت بعد به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی روانه کرده می شود. این خودش یک پروسسی طولانی هست، پروسسی پر از همون دموکراسی و بوروکراسی و دیگر و دیگر است. در اینجا باز مسئله های حقوقی پیدا می شود، یکی از مشکل هایی که نو پیدا می شود، و وقتی که ما می گوییم که مسئله مرز حل شد، این فقط اولی پیدا شدن دیگر مشکلات ها برای شهروندان است. چی شهروندان تاجیکستان، چی شهروندان قرغیزستان، مسئله شهروندی اونها معین کرده باید کنند. شهروند یا در این منطقه با شهروندی همون کشور پیشینش زندگانی میکند، یا اینکه شهروندیش رو علیش میکند. این علاقه خودش یک مشکلی به این حال کلان زیاد، جمع کردن حجت و دیگر کردن حجت ها. مسئله انگولی، مسئله های باج دولتی، مسئله های ذخیره های طبیعی، مسئله های حقوقی کی کفالت میدهد که به خطری شهروند دیگر کشور که تغییر منطقه شد رعایت کرده می شود. اینو اون بسیار پرابلم ها نو پیدا می شود و این آغازی پیدایش پرابلم ها
هست. بله بله بله، تشکر جناب لقمان بوی ماتوف. به نظر شما در همین مسئله که ما مطرح کردیم چی است؟ یعنی امکان دارد که در این نوبتی که اینها میگوین ما مسئله مرزی رو کاملا به انجام رساندیم و به پارلمان پیشنهاد میکنه، ولی هنوز هم میشود گفت که امکان مناقشه ناراضگی ها پیش بیاین؟
ببینید، آن چیزی که ما امروز در بخش مرز داریم این نتیجه سیاست های قبلی بوده، یعنی از تاریخ میراث گذاشته. آنچه که از تاریخ میراث گذاشته نتوانستیم در طول بیش از 50 سال حل بکنیم، در ظرف مثلا 10 روز 15 روز نمیشود حل کرد. من بار دیگر تکرار میکنم، مشکلات مرزی که در میان کشورها، در چندین کشورهای اسکاندیناوی بود، بیش از 250 سال ادامه داشت. بنابر همین در آسیای مرکزی، در مثال قرغیزستان و تاجیکستان مشکلات بود و خواهد ماند. مسئله این است که ما آیا اقدام ما در کوتاه‌ترین مدت بدون اینکه آگاهی لازم از نتیجه سیاست ها داشته باشیم آیا درست است؟ همون گونه که آقای جمشید از نظر حقوق شناسی گفت، غیر ممکن است. یعنی ایجاد فضای جدید بر مناقشه های جدید بیشتر خواهد شد. به چی خاطر؟ به خاطر اینکه هیچ کدام طرف اطلاعات کامل جامع از اون میراث تاریخ ندارن. من مثال میارم که به عنوان یک مورخ، زمانی که در مسکو فعالیت علمی داشتم، چندین کرد در اینستیتوت کارتوگرافی شوروی سابق بودم. توجه بفرمایید من چی میگم. زمانی که من اونجا بودم، یک ارشیو دارن تمام کشورهای سابق شوروی، سال به سال نقشه های کارتوگرافی در بخش نقشه جغرافیای سیاسی، نقشه اقتصاد، نقشه هر چیزی که برای اتحاد شوروی لازم بود داشتند. توجه بفرمایید که سال به سال و مهمترین چیزی که در این نقشه شما پیدا میکنید، این است که آنجا اشاره شده که همین مکان به کی متعلق، و این دقیقا حتی از اون قانون هایی که مثلا تغییر داده میشه بسیار بسیار مهم است. یعنی مسئولیتی که یک اینستیتوت ابرقدرت، کشور ابرقدرت همچنین کار انجام میدهد، این مدارک بسیار مهم است. بنابر همین باید این مورد را بسیار جدی باید گرفت. یه لحظه میخواستم در این خصوص یک چیز اشاره بکنم.
منظورم این است که آیا اونهایی که مسئولین حل و فصل همین مشکلات مر دارن همین نقصه ها را سال به سال دارن، یا یگان نفر از محققین اینستیتوت تاریخ فرستادن که تا که مثلا کپی اینها را داشته باشن، در صورتی که وزارتخانه های دیگر سابق شوروی هم همچنین مدارک دارن؟ ما هرگز تا کنون اطلاعات جامعه را از وضع سیاسی یا نقشه های جغرافیایی سیاسی سابق شوروی حتی بعد از اون نداریم. بنابراین حق
تشکر
دادن تعیین کردن مرزها را الان ما نداریم. تشکر.
برای ایلوه گپای اکوی بین تاجیکستان تکیه در همین بحث با خریده های آخری سال های بیستون میکند، طرف قرقیزستان باشد با تکیه با خریده سال های 1958 و 59. البته که در اینجا فرصت 30 سال، بیشتر از 30 سال می شود و من همین خود گوناگونی رمز مرزی علاقه خوش یک مناقشه پیدا می شود، امکانیت دارد که پیدا شود. و دویمش این است که خود اهالی چون این تقسیماتی که حالا به هیچ کس معلوم نیست در خریده هست، تبر تقسیم رو قبول میکنن یا که قبول نمیکنن و چی واکنش نشون میدن. و من فکر میکنم که محض همون خاراکتر سیستم دولتداری همون کشوری که شهروند است تاثیر میرساند. مثال من باوری کامل دارم که ناراضگی محض از طرفی شهروندان قرقیزستان به وجود میآید، چون که در آنها آزادی بیان، آزادی سخن بیشتر است و آنها می توانند که با اون امر قرارهایی که حکومت خودشان که ناراضی هستند واکنش نشان دهند. واکنش از طرفی اهالی تاجیکستان باوری 100% تقریبا یگان واکنش نمی شود. آرامانه چی قبولی که قراری کرد قبول میکنند. این مدرست است.
تشکر. ببینید یک سال دیگر به نظر شما چرا بعد هر مذاکرات مقامات قرقیزستان درباره نتیجه صحبت ها و حاصل مذاکرات خبر میدن ولی مقامات تاجیکستان نه؟ ترسی آنها از چی میتوند باشد؟ از آن که به منفعت مردم نیست یا چیز دیگر؟ جناب لقمان بایماتوف نظر شما چی است در این مسئله؟
هر مردم، هر قوم، هر جامعه سزاوار اون میشود که خودش خواسته و خودش ساخته است. حکومت، دولت و مردم آینه یک دیگرند. اگر مردم جامعه آگاه باشد هرگز اجازه ضایع شدن حق خود را به هیچ فردی نمیدهد و یا به هیچ کشوری نمیدهد. مشکلات اصلی جامعه تاجیکستان این است که مردم آگاه نیست. مردم معرفت معاشرت نه تنها با خود جامعه خودش، حتی معاشرت با خود دولت حکومت ندارد. سبب های این مشخصا زیاده.
ببینید چرا مردم تاجیک با خبر نیست؟ چرا؟ ببینید چرا مردم تاجیک مثلا اون طوری که شما میگوید خبر ندارد؟ به خاطر چی؟ یعنی مقامات تاجیکستان از اونو به اونا اطلاع نمیدن، اونا رو آگاه نمیکنن، چی است؟
و به خاطر اینکه مردم خودش باید حقش را طلب بکند. زمانی که حتی در آیین اسلام هست، یکی از حدیث‌های پیغمبر است که با ایمان شخصی که اول حق خودش را طلب بکند. این است که حتی در فلسفه تاریخ هست، از ارسطو شروع بکنه تا دیگر ماکیاولی، این چیز خیلی مهم است. مهمترین دستاوردهای کشورهای مثلا اسکاندیناوی اروپایی این است که در زندگیشان و سه چیز اونها تک میکردند. اول آگاه بودند، آگاه مردم، جامعه که آگاه از معنویاتش بیشتر میشه، مردمی که آزاد است، آزاد است، قدم به قدم جامعهش روی مردم سالی میرود. دیگر از عامل بسیار مهم، هم مردم مسئولیت پذیر است در عمل کرد خود و هم حکومت یا دولت یا اونهایی که مسئول کشور داره هستند.
همین چیز در جامعه پاکستان.
جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال، به این حرفایی که لقمان بایماتوف گفتن چه است؟
با سخنرانی استاد لقمان بایماتوف من 100% راضی هستم و ایلوه گفتنی هستم که اگر دولت در حقیقت با اهالی خود، با ملت خود هماهنگ باشد، دولت دموکراتی باشد، میتواند در چند حالت ها رسانه‌ای نکند جزئیات شرطنامه ها را. مثال یکی از سبب ها آن میشود که تا اینکه فشار داخلی، فشار رسانه‌ای با رفت مذاکرات خلالدار نکند، آن خود در باره جزئیات همین شرطنامه، جزئیات رفت مذاکره با یکون کس سخن نمیرانند. ولی بیشتر در تاجیکستان ما من فکر میکنم آن است که حکومت یکون مسئولیت در نزد اهالی نمیحسابد و وقتی که ما میگیم که 50-50 بر نفع طرف ها حل شد، در همین جا یک سوال به میان میبیاد. طرف گفته کی را در نظر داریم؟ طرف همین الیت های هر دو دولت ها یا اینکه طرف این اهالی دولت ها، اهالی تاجیکستان و قرغیزستان؟ و نقطه آخران، برای چی با فکر من حکومت تاجیکستان یکون اطلاع نمیدهد، همیشه خاموش است؟ این سخنرانی 5 ساله پیش رئیس اگنتی خدمت دولتی جمعه دولت زاده با فکرم که گفته بود که اهالی تاجیکستان عقل شعورش حالا هم با اون درجه نرسیده است که با آنها ما یکون معلومات دیم. یعنی که تاجیکستان، اهالی تاجیکستان در نظری مقامات های قدرتی، در نظری حکومت تاجیکستان حالا هم به عقل هستن، با آنها یکون چی فهماندن و گفتن یکون فایده ندارد، بهترش خب میشینیم با یکون سوال پاسخ نمیدیم، عقلشون قدران نرسیده است.
تشکر. ببینید لقمان بایماتوف گفتن که طرف یعنی مردم تاجیکستان برای حقشون تلاش نمیکنن یا آگاه نیستن، ولی رادیو آزادی این حادثه ها را همیشه پیگیری میکرد و ما میدیدیم که مردم تلاش میکردن برای قطعه های زمینشون و چارواهاشون، اما از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان بازداشت میشدن، حتی از روسیه آورده استرداد و محبس کرده میشدن. به این نقطه شما چی میگویید؟
اگر سوال با من باشد شاید به همین حدیث ها
مرحمت. بله بله، به شما. بله بله،
انگوش شما رسن. من فکر میکنم همین یک پنجه من اما همون حدیث ها را جوابگو میشود. برای که واکنش ها به حکومت ها تاثیر رسانند، این واکنش ها باید اوموی باشند. من همین اوموی در اهالی تاجیکستان نیست که اگر مسئله از طرف جامعه شهروندی حل کرده شد. اگر چونین اوموی برآمد کردن، اوموی حمایت کردن.
حالا همراه یک پرسشی سری راهی همکاران ما را در دوشنبه میبینیم که از مردم پرسیدن از بحث مرزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان چی خبر دارند و چی انتظارات از حل مشکل مرزی دارند. این را میبینیم با هم و با پس میگردیم. مرحمت.
اشکارو این گفته نشده است و حکومت تاجیکستان در یکم نشریات یا در یکم مقاله چوب نکرده است. حالا که مثلا همین حجت گذاری چیگونه شده است و اما حکومت قرغیزستان اشکار کرد و گفتند که مثلا 50-50 این تقسیمات شده است، اما تا حال حکومت تاجیکستان نگفته است که در کدام مثلا 100 جرایم دارد این کار رو.
این قرغیزستان تاجیکستان رفت و آمد شده که باشه بهترین کار کنید. ما طرفداری همین دوستی و دیگه جنگ و جنجال نشود، فقط سخوک شود، آبودی شود. ما طرفداری همینه.
این خیلی چیزا را ما نمیدانیم، همین آدم های بالا باید حل کنن این مسئله را. همین آدم های بالا باید حل کنن. ما در این باره یکون معلومات نمیدانیم، یکون چیز گفتن هم نمیتونیم.
معلومات ندارمون نه که پیشنهادی نخزه خیلی هوی شود، مرزا با رفت آمد شود، شاید که با بعضی چیزا ارزان تر شود. ای سببی که ای طرف او طرف برو و ای او طرف ایست بیا، بعضی چیزا ارزان تر میشه. امی من راننده ایم، امی چی محکم شدگی سرحد قرغیزستان، امی به مشاهده میرسه که سوزشواری گاز و بنزین کم تر قیمت تر شد. امی به نظر میرسه خیلی شاید که امی ارزان تر شود. متخصص ها هسته و مثال کاری خیچون هم میدونن، شاید که با فایده دی طرف باشده همین اساسش صلح شود تمام.
نه معلومات ندارم، اگر چی نقص شده باشد دوستی میان دو کشور شده باشد ما هم خرسند میشویم، ما هم طرفداری صلحیم. بگذار همون هر دو طرف همسایه ها با هم صلح کنند، با هم دوستی کنند، رفت آمد کنند. ما میدانیم که در نزدیکی مرز ما دورتر، اما آنها یکی در مرز نزدیک است، میخوایم آنها آرامتر باشند، آرام زندگی کنند.
خب با هم دیدیم. جناب لقمان بایماتوف، نظر شما به حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگویید؟
البته آگاهی جامعه اگر اجتماعی باشد، مردمی تر باشد، فعالتر باشد، این بر نفع همه جامعه و بر نفع دولت خواهد شد. البته گروه هایی هستند، افرادی هستند، ولی توجه بفرمایید زمانی که مردم خصوص اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل دانش، اهل هنر در برابر آن چیزی که در جامعه خودش میگذرد ساکت ورزد، این خیلی خیلی خطر دارد برای پیشرفت جامعه. اگر مردم همیشه با هم باشند، در شنیدن افکار اندیشه های یک دیگر تحمل پذیر باشند، مشکلات پیش آمده را دست جمعی اگر حل بکنند، همچنین مشکلات پیش نخواهد آمد. اما برای رسیدن به همچنین جامعه خیلی فرصت لازم است.
با فکر من نمیدونم در کدام منطقه این ثبت شده است، در کدام شهر مثال بهتر و خوبتر میبود که از همان اهالی دهات
در پایتخت، در شهر دوشنبه با ساکنان شهر دوشنبه صحبت شده؟ بله،
با ساکنان شهر دوشنبه با فکرم اونقدر هم اونقدر دقت جلب کننده هم نیست. از سوالی چند نفر ما فهمیدیم که از جوابشون که این را بالا بوده یا حل میکنن، ما یکون چی نمیدونیم، ما یکون سخن هم گفته نمیتونیم. دیگر را در باره صلح گپ میزنن، در باره ایجاد نشدن گپ میزنن. تصورات اونها فقط در همین است که ما برای کدام قطعه سال پیش جنگ کرده بودیم، ولی خوبتر و بیشتر میشد که چنین نظر سنجی محض در همان منطقه از همان اهالی که شاید قسم خونه‌اش حوالی تقسیم کرده میشد گرفته میشد. من چنین فکر میکنم اهالی تاجیکستان تیار نیست با چنین سوالها از سطح دل جواب دهد. من همین رو میبینم.
تشکر. من یک نکته برایتون باید گویم که اونجا اجازت نمیدن که خبرنگاری ما روان آزاد با ساکنان اونجا صحبت کنن و حتی ساکنان اسفره و این منطقه های مرزی با قرقیزان هم راضی نمیشن که با ما صحبت کنن. تشکر زیاد. و سوال بعدیمون، یعنی بر اساس وعده های رهبران قرقیزستان ممکن است سال آینده طرح تعیین و علامت گذاری مرز امضا و ممکن است برای تصویب به پارلمان های هر دو کشور پیشنهاد شود؟ شما چی فکر میکنید؟ سند مذکور به آسانی میگذرد در هر دو پارلمان یا نه؟ لقمان بایماتوف، انتظارات شما چی است؟ مرحمت.
اگر با عنوان یک مورخ اگر حرف بزنم اظهار نظر بکنم، این است که ما در حل و فصل این موضوع در حالت شتاب زدگی قرار داریم. بار دیگر تکرار میکنم، اطلاعات جامع راجع به این مشکلات ما نداریم. علامت گذاری هایی که امروز انجام میدهد به خاطر آرامش جامعه، به خاطر آرامش ملت یا خواسته های حکومت، باز در آینده فضای جدیدی برای مناقشه های ایجاد مناقشه جدید باز خواهد کرد. بنابر همین پیشنهاد من این است که همون گونه که تجربات گفتم کشورهای اسکاندیناوی کردن، علامت گذاری یا اقدام به علامت گذاری مردها را به تأخیر بیاندازند، چون این خطر دارد. این کار را نباید کرد به خاطر اینکه مثلا فقط به خاطر آرامش یا به خاطر خواسته های بعضی از این سازمان های بین المللی با تکیه به اون اصولی که هنوز مشخص نیست که این چه اصول است، بهترین راه، بهترین اقدام اون است که ما باید از این اقدام دست بگیریم.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به عنوان یک حقوق شناس به این مسئله چه است؟
از طرف پارلمان تاجیکستان به یکان ردیه، به یکان تغییرات و ایلوه، به یکان واکنش منفی از طرف دپوتات ها قبول کرده می شود. در این یکان شبه نیست. پارلمان و طرف افتماتیکی است و
کارم نهادی مستقل است. ولی از طرف پارلمان قرقیزستان شاید بحثو در پارلمان پیدا شود و برای چونکه برای بهای خالی سیاسی گرفتن یگان فرکسیه یگان پارتیا آنها حتما ان همین گذشت 50% رو همچون باختی رژیم و باختی دولتداری همین پریزیدنت حاضر شمرده با تکیه به همین میخواهند که یک ولی سیاسی گیرند. برای همین از اون طرف ممکن با مشکلی قبول کرده شود با تغییر الهوه ها و اگر چنین هم شود این باز یک بار دیگر جلسه کردن و واخوردن و از نو شرطنامه و سازشنامه رو تغییر دادن است که باز وقت رو کشول میدیم.
بله تشکر و حالا با یک سوال نوبتی میگذاریم. ولی به نظر شما کدام عامل ها دو طرف را وادار کردند که بعد جنگ و مناقشه های با تکرار و اختلافات نظر زیاد که سالهای دراز ادامه داشت دو طرف در مدت کوتاه به موافقه برسند؟ تقریبا در دو سال که برای حل این مسئله وقت زیاده نیست. محترم لقمان بایماتف شما چی میگوید به این سال؟
یک اشاره کوتاه راجع به این کردن، من فکر میکنم که عامل این تأثیر خواسته ها یا نقشه های شاس بر این که هر چه زودتر این موضوع حل و فصل شود شاید خیلی تاثیرگذار باشد، ولی تا چه اندازه باید که در این موضوع باید تحقیق انجام بشود. این شاید تعیین کننده ترین.
تشکر جمشید یارف، نظری شما به همین سوال چی است؟ تشکر جمشید یارف، نظری شما به این مسئله چی است؟
سخنان آقای لقمان و ایلوه میکنم که از طرفی تاجیکستان یکی از سبب بایش این انتخاب قدرت میباشد، چون که با سیاستمداری کم تجربه امومالی بزرشتن چونی مسئله مهم خیلی هم وزبین میرافت و برای روشن کردن راهی او حیاتی او در سیاست بین‌المللی من این مسئله هرچی تیزتر با گذشتی چقدر منطقه های تاجیکستان مسئله حل و فصل کرده شده است. این یکی از اساسی ترین مسئله ها از طرف تاجیکستان است. با چی سبب تیز مسئله دیده برامده شد و یکان واکنش و اظهارات و اهالی تاجیکستان داده نمیتونه. من همین است.
سوال آخرین ما، فکر میکنید که بعد امضای سازشنامه درباره تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان همه چیز به آرامی حل و فصل میشود و یا شاهدی کشمکش های خواهیم بود؟ فقط خواهش میکنم فقط کوتاه، وقت ما اندکه محدودتر است. جناب لقمان بایماتف مرحمت، نظر شما.
سعی میکنم که خیلی کوتاه پاسخ بودم. حتی اگر پارلمان رضایت بدهد، حتی این موضوع این مسئله از طرف رئیس جمهور مثلا تایید بشد، من فکر نمی کنم که مسئله حل میشد. برعکس مثلا موضوعات جدید برای سرزدن مناقشه های جدید ایجاد میشود.
تشکر. بله. جمشید یورف، نظری شما چی است؟ مرحمه.
مناقشه ها از مناقشه های بین شهروندان عادی سر میزند بنابر سبب با موافقه نامدن تقسیمی رسورس های آبی و موافقه نامدن چراگاه ها در استفاده بردن راه ها و غیره، من فکر میکنم البته این با وجود می آید و با نزدیکی چونی می شود.
چرا نظری هر دوی شما خیلی منفی است و همیشه فکر میکنید که گویا مسئله اصلا راه حل خودش نمی آمد؟ چرا لقمان بایماتف؟
فکر میکنم هر کاری که با شتاب زدگی انجام میشود باید نتیجهش را نگران شد. نتیجه هر کاری شتاب کرده که چه در سیاست چه در اقتصاد، بخصوص در تعیین قسمت یا تقدیر آیندگان ما، خیلی باز میگن خیلی خطرناک است. بنابر همین دیدی من کاملا منفی است.
جمشید یورف شما چی میگوید؟ مرا
نمیدونم که من همین خیل میبینم و خیل من هم خیل میبینم که یکان روحی بخوبی حل کردن و گفتی رسو اکنچاتینا حل کردن همین مسئله نیست و برای که اکنچاتینا و قطعیان حل کرده شدن در اینجا عذیت از طرف ها باید یا عذیت اقتصادی بای باشد چندین مراتبه و همچنین عذیت سیلوه قوار، فقط در اون مورد همه مسئله کلن یک طرفه و یک عمره حل کرده می شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و در همین جا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی تا دیدار در برنامه های دیگر.
وطن من تو جانی میدانی من کی برات بخوانم ترانه ترانه های نازی عاشقانه
I'm not afraid.